داریم استخدام میکنیم، چه نیازی داره که این کارا رو براش انجام بدیم؟
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب سرگرد نمکشناس و جناب آقای دکتر اسماعیل تبار روانشناس و کارشناس و همراه همیشگی برنامه ما یک پرونده یک روایت. متشکرم از دوستان صدا بردارمون، واحد صدا بردار و واحد ترابری که همراه ما بودن. با همه شما خداحافظی میکنم، انشاءالله که در صحت و سلامت به سر ببرید. شبتون خوش و خداحافظ.
سفر در زمان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو صدای آمریکا میشنوید.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
من معتقد باز هستم به چون کشون نمید. من شخصا معتقد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران باشم.
من مرغ طوفانم، نلندیشم ز
طوفان. موضوع کاملا عادیه.
بله، میگن ارتباط ما با خبرنگارمون در تهران قطع شد. ما تلاش میکنیم که
تونل زمان. شما اگه میتونستید تو زمان سفر کنید چی کار میکردید؟ میرفتید به گذشته؟ میرفتید به آینده؟ یا همین زمان رو انتخاب میکردید؟ اونایی که قصد سفر به گذشته رو دارن دلایلی برای خودشون دارن. بعضیا میرن به گذشته تا یه چیزایی رو تغییر بدن. بعضیا یه چیزی یا یه کسی رو تو گذشته جا گذاشتن، میخوان برن به گذشته که دیدار تازه کنن. اما بعضی از این سفر یه هدف دارن، عبرت از گذشته.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه. علی زرندوز هستم، طنز پرداز، با شما همراه هستم با بررسی طنزهای دوران پهلوی، طنزهایی که در نشریات طنز و فکاهی قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در مورد رژیم پهلوی منتشر شده. در دوران متفقین هم به حال ایران اشغال شده بود و به نوعی هم هرج و مرج حاکم بود و همین که متفقین سعی داشتن به همراه حکومت وقت شرایط رو طوری بر مردم عرصه رو تنگ کردن که کوچکترین صدای انتقادی بلند نشه. این خاطر اشاره داره به اون زمان. در زمان اقامت متفقین در ایران، یک روز در تهران تشنج شدیدی روی داد و عده‌ای دستگیر شدند. از طرف شهربانی دستور داده شد که پاسبان‌ها هر کس را که زنده باد و مرده باد می‌گویند گرفته و به کلانتری جلب کنند. یک روز در سر پیچ شمران یک پاسبان میخواست صاحب مغازه‌ای را جلب کند و عده‌ای زیادی جمع شده بودند. پاسبان میگفت این آقا روی تابلو نوشته است پمپ باد و طبق دستور شهربانی زنده باد و مرده باد و پمپ باد گفتن قدغن است. اما این واقعا طنز جالبی هست. عنوانش هست دستور محرمانه. یکی از مامورین وزارت خارجه میگفت قبل از شهریور 1320 رئیس یکی از دایره‌های حساس و محرمانه بودم. روزی در دفتر کارم بودم، تلفن صدا کرد، وزیر بود که مرا احضار میکرد. به دفتر وزیر رفتم، اما قبل از آن شخص کاسبی جلو آمد و گفت عرض دارم. من که از طرف وزیر احضار شده بودم بی‌اعتنا به او به دفتر وزیر رفتم و ایشان پاکت لاک و مهر شده رو به من دادن که روش نوشته شده بود خیلی فوری و بسیار محرمانه. دستور داده شد که در محلی مخفی اون پاکت رو باز کنم و به دستور داخل نامه رفتار کنم. من به هر اتاقی رفتم که پاکت رو باز کنم، دیدم که اتاق شلوغه. ناچار به دستشویی رفتم و با هزار ترس و لرز نامه رو باز کردم. دیدم توی نامه نوشته شده گزارش‌های محرمانه فلان شخص را مطالعه کنید و بلافاصله به طرف شیراز حرکت کنید و در آنجا با آقای فلانی ملاقات کرده و اطلاعات محرمانه ایشان را به تهران بیاورید. من از دستشویی بیرون اومدم. دم در اتاق وزیر دوباره همون مرد کاسبو دیدم که با التماس جلو اومد و گفت عرضی دارم. گفتم فوری بگو ببینم چی می‌خوای. مرد کاسب گفت قربان بنده کلاه دوزم و برای یکی از افسران شیراز کلاه کاسکتی دوختم. فردا که جنابالی برای اون کار محرمانه به شیراز تشریف میبرین خواهش میکنم کلاه اون افسرم به صاحبش برسونید. دست شما درد نکنه. اینم به حال فرمان محرمانه‌ای بود که هیچکس ازش خبر نداشت. باز ورق میزنیم، نشریات چاپ شده در زمان پهلوی رو، نشریات طنز رو و مطلب دیگه رو براتون انتخاب کردم. عنوان این خاطره هست ژاندارم مرغی. ژاندارم های دوره پهلوی مشهور به مرغ دزدی از روستایی‌ها بودند. در فروردین سال 1333 سپهبد زاهدی و انتظام وزیر امور خارجه سفری به خوزستان کردند. در بین راه یکی از رؤسای ژاندارمری توضیحاتی داد و گفت وضع ژاندارمری خیلی خوب شده و دیگه بی‌نظمی وجود نداره. انتظام میگه حق با شماست، اگه ژاندارما نبودن مرغ و خروس دهاتیا چشم مردم ایرانو در میافتاد.
با ما در تونل زمان همسفر باشید.
بخش عمده ارتش را نیروی زمینی تشکیل میداد. نیروی که خیلی خوب رژه میرفت و منوف میداد ولی توانایی جنگی نداشت. مسئله که خارجی ها هم آن را فهمیده بودند. در یکی از رژه‌ها رضاخان از جنرال ریگان فرانسوی پرسیده بود ارتش من چقدر میتواند در برابر ارتش انگلیس و شوروی مقاومت کند؟ جواب شنیده بود 24 ساعت. رضاخان عصبانی شد و رفت. جنرال فرانسوی به بقیه فرماندهان گفت من برای خوشایند رضاخان این عدد را گفتم، ولی این ارتش حتی 24 دقیقه هم نمیتواند مقاومت کند.
کمی که شما را الان بنده تنبیه بکنم دستتون میاد که دست چپ کدومه دست راست کدومه. بشین پاشو بشین. برپا بشین.
چیکار میکنن اینا؟
والا منم نمیدونم قربون.
برپا 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 پاشو.
ارتشبد حسین فردوست درباره تهدیدات متفقین برای حمله به کشور می نویسد روز ششم شهریور منصورالملک آمد. انگلیسی ها توسط او پیغام فرستاده بودند که روزها گفتند اگر لشکر یک و دو مرخص نشوند و سربازها به دهاتشان نروند ما تهران را تصرف خواهیم کرد. به نظر می رسد که تعمدن مسئله را از قول روزها گفته بودند تا رضاخان بیشتر بترسد. رضاخان بلافاصله دستور داد اتومبیلش را بیاورند و شخصاً به طرف سربازخانه ها به راه افتاد. دو لشکر تهران پس از دستور ترک مخاصمه به پادگان ها آمده بودند. رضاخان وارد سربازخانه لشکر شد. برایش احترام نظامی به جا آوردند و او دستور داد که همه مرخص هستند و به خانه هایشان بروند.
حضرت میدم همه شما رو تیرباران بکنن. صف خدمت برای بزن.
تو چه جور قربون؟ بکو نه نگاه کن من نمیتونم اینو انجام بدم. خب این اصلا رو نمیتونم ببندم ولی کارهای دیگه بلد میدم از خودم در بکنم.
اصلا چه کارهای دیگه بلدی؟
حالا وقت ما دیگه تو مهم بید برو.
ها آه 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 آه
اشرف پهلوی در مورد عکس العمل رضاخان به تهدید متفقین می‌نویسد: من آن موقع پدرم را مردی شجاع و قوی تصور می‌کردم، ولی وقتی دید ارتشی که آن همه برای ایجادش خون دل خورده و تمام اتکایش به آن بوده به این زودی و سادگی مزمحل شده و روس‌ها به طرف تهران حرکت کردند، روحیه خود را به شدت باخت.
چقدر شد؟
زیر یک دقیقه قربان.
حالا همه یاد گرفتن.
احسن احسن به تو ای یاور دلاور، ای افتخار ارتش برره، ای مارشال پتن.
موسیقی سفر به دنیای نوت هاست. این سفر نیازی به تونل و ماشین زمان نداره. سازها حال روزگار رو خوش میکنن اگر کوک باشن.
آسمان چشم آینه یکیست، آن که چون آینه با من روبرو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکیست، آن که با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تارک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آنچه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
زمان حال ما گذشته آیندگانه. جوری این روزا رو بسازیم که وقتی کسی در آینده سوار بر ماشین زمان به گذشته سفر کرد، جز خوبی از این روز و روزگار نبینه. روز و روزگارتون خوب و خوش.
ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. ایران تهران شبکه جوان.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. سلام، من فریبا کرمی هستم و با گردانه 21 دی ماه در خدمت شما هستیم. با بخش اول برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
همزمان با فرارسیدن سال روز بیعت تاریخی همافران ارتش با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 57، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به رسم هر سال با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. همکارانم در همین زمینه بخشی رو آماده کردند که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
رهبر انقلاب اسلامی در دیداری که صبح امروز با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در 41 سال روز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه داشتند فرمودند در دوران رژیم گذشته نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیکترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود، اما رژیم طاغوت ضربه را از همین نیرو خورد که هیچگاه تصور آن را هم نمی‌کرد. ایشان در ادامه با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات به ویژه در زمینه دفاعی فرمودند:
ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود.
رهبر معظم انقلاب در ادامه رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برشمردند. اما این مسئله چه اهمیتی دارد و در موقعیت‌های مختلف در کشور به آن چه توجهی می‌شود؟ سوالی که پاسخ اون رو آقای دکتر خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی دادند. بشنویم.
راز این سخن در این است که گشایش در اقتصاد اولویت بندی داره که در رأس این اولویت ها ثروت ها و توانایی های درونی است. یعنی مادامی که من ثروت ها و دارایی های درونی خودم رو هنوز خوب نقد نکردم یا اساسا در برخی موارد بهش نپرداختم، ورود به بحث مشارکت های جهانی یا رفع مشکلات اقتصادی از مسیر کشورهای جهان در واقع عدم توجه به اولویت هاست. پس بنابراین یک اقتصادی مثل جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانایی ها، با توجه به دارایی ها، با توجه به ذخایر عظیمی که در این کشور وجود داره، باید درصد درونزایی تک تک این ذخایر سنجیده بشه و سالانه برنامه ریزی برای بالا بردن درونزایی اونها بشه. درونزایی به معنای این هستش که اگر خام فروشی میکنیم باید درصدی هر سال این خام فروشی رو جلوش رو بگیریم و در واقع نوعی کالا فروشی و در واقع نوعی تولید رو بفروشیم، نه خام فروشی. هر چقدر که ما خام فروشی میکنیم و همان تولیدات رو از کشورهای دیگه میخریم، درونزایی اقتصادمون پایینه و هر چقدر برعکس این باشه، اقتصاد ما درونزاتره. پس بنابراین نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن مبنی بر اینه که این کشور، ما مثل ژاپن نیستیم که ذخایر نداشته باشیم، این کشور میتواند مقاومترین اقتصاد رو داشته باشه و حرکت اول در اولویت بندی قطعاً لیست کردن منابع و ذخایر عظیمی است که میتواند نقد بشود و از این سرمایه ها برای نسل های بعدی بهتر استفاده بشه.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای جلوگیری از رسیدن به عدم وابستگی به اقتصاد نفتی فرمودند:
اونا متوجهن، اینم عرض بکنیم، با هوش هاشون البته، اونایی که گیج و گمند و ملتفت نیستن اونا رو کار نداری، با هوش هاشون توجه به این نکته دارن. در گزارش های بنده دیدم که توصیه میکنند نگذارید ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، بین خودهاشون این گفته میشه که نگذارید ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کنه. یک راه پشتی درست کنید، حالا تحریم ها را بر نمیدارید، اما یه راهی رو پیدا کنید درست کنید که ایران به کلی منقطع نشه، چون اگر منقطع شد میره سراغ اقتصاد غیر نفتی. اینو اونا توجه دارن، ما مسئولین باعث حواسمون جمع باشه.
اهمیت رهایی از وابستگی کشور به نفت و اقداماتی که در این زمینه باید انجام بشه دومین سوال ما از آقای دکتر خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی بود. پاسخشون رو به اتفاق میشنویم.
واقعیت امر این است که نفت یک پدیده تاریخی در کشوره که از اونجایی که برای چرخاندن چرخدنده های اقتصاد جهان مهم بوده، پول خوبی نصیب ما کرده. این موضوع هرچند در طول تاریخ قبل از انقلاب متاسفانه اکثرش به ما داده نمی شده، اما همون اندک هم ما رو سرپا تقریبا نگه می داشته و این قفلت رو در ما ایجاد می کرده که نسبت به سایر منابع توجهی نکنیم. واقعیت امر این استش که تک محصولی و فقط توجه به نفت، در حالی که ذخایر و منابع کشور متعدد هستند، امروزه حتی ذخایر انسانی، توانایی‌های علمی هم به این موضوع اضافه شده. ما باید اکثر درآمدهامون از این ناحیه باشه، از ناحیه منابع انسانیمون، از ناحیه توانایی‌های انسانی، از ناحیه پیشرفت‌های علمی، از ناحیه عرض به خدمتتون که ثروت‌های معنوی و قدرت تمدن سازیمون، در کنار ذخایر و معادن عظیمی که در این کشور وجود داره، در کنار موقعیت ژئواستراتژیکی که در این کشور وجود داره، توجه به اینها و یک برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلند مدت برای نقد کردن و تبدیل به ثروت کردن اینها قطعا میتونه اقتصاد ما رو به پویاترین اقتصاد منطقه تبدیل کنه و میتونه در واقع محتاج نفت بودن و تک محصولی بودن اقتصاد رو از این منظر نجات بده.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما دعوت میکنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا، شنوندگان گردونه سلام، شب بر شما خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. سخنگوی قوه قضاییه گفته مردم اتهام زنی های فراوان رو نمیپسندند و عرصه رقابت های انتخاباتی نباید عرصه اتهام زنی به رقیبان باشه. فکر میکنین وجود یک فضای رقابتی سالم چقدر در کشور ضروری باشه؟
فضای رقابتی سالم به هر حال کمک میکنه که میزان اعتماد مردم به هم و همچنین به مسئولین بیشتر بشه و خب این باعث میشه که اختلافات کمتر بشه، این باعث میشه شفافسازی بشه در کشور.
خیلی ضروریه دیگه، باید فضا سالم باشه تا رقابت ها واقعی باشه.
فضاسازی یا جست افشاگری به نظرتون از طرف داوطلبین چه تأثیر روی شما و نظر شما میذاره؟
نظر خاصی که من به نظرم این همونجور که شما گفتیم بیشتر یه جسته و این شاید بیشتر برای جمع کردن رأی باشه و اتفاقا برای من یه حالت منفی ایجاد میکنه نسبت به اون فرد که این کار میکنه.
توقع شما از نامزدهای انتخاباتی برای برگزاری انتخابات سالم چیه؟
اینکه حد و حدود خودشون رو بدونن، اینکه بدونن برای چه چیزی پا به میدون گذاشتن، اینکه در واقع اخلاق رو توی این شرایط انتخاباتی رعایت کنن، حالا در صدد تخریب و تأخیر همدیگه بر نیان، این یه فضای سالم به وجود میاره.
نظر چند تن از همشهریانمون رو در مورد انتخابات شنیدیم. ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
فراسود.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جزئیات عملیات بزرگ رزمندگان یمنی علیه متجاوزان سعودی و مزدورانشون در عمق خاک عربستان و استانهای الجوف و معرب پرده برداشت که به گفته وی بیش از 3500 کشته، مجروح و اسیر به جنگ افروزان تحمیل کرده. سرتیب یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اضافه کرده بود:
دشمن خسارت سنگینی را هم از لحاظ جانی و هم از لحاظ تجهیزات جنگی متحمل شد و غنایم بسیاری به دست آوردیم.
اما منتشر شدن تصاویر جدید از این عملیات باعث شد تو در فراسوی امشب نگاهی داشته باشیم به اهمیت این عملیات. از دکتر لاسچردی، کارشناس مسائل سیاسی، بشنوید.
با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بحران یمن هست و تلاش عربستان و برخی از کشورهای دیگر برای اینکه بتوانند بحران یمن رو حد سریع تمام کنند، هر نوع واکنشی از طرف انصار الله یمن و نیروهای جنبش ملی یمن میتواند برای عربستان و بقیه کشورهای عربی مهم و در برخی از مواقع موجب تحقیر و سرزنش اونها باشه. کاری که اخیراً یمنی‌ها کردن بدین در این قابل اهمیت هستش که هم یمنی‌ها در تحریمن، همین که کمک‌ها توسط بقیه کشورها نمی‌تواند به جز بازی عربستان در حقیقت ارسال بشه و همین که یمنی‌ها از نظر تکنولوژی و ساخت اصطلاحاً سلاح و مهمات حالا میانبرد یا دوربرد یا داشتن یک سلاح پیشرفته در حقیقت آنچنان در میان کشورهای تولید کننده سلاح معروف نیستن. شاید اهمیت این عملیات نظامی به این دلایلی که عرض کردم خودش رو بیشتر نشون میده.
اما ارزیابی کلی از پیشرفت توان نظامی و دفاعی نیروهای یمنی دومین سال ما از دکتر لاسچردی بود که به اتفاق میشنویم.
سابقه یمنی ها در فضای هم پیشرفت علمی و اصطلاحا نظامی خیلی زیاد نیست، ولی به نظر میرسه که در سایه همین تحریم ها و فشارها و تضییقات که انجام شده اونها موفق شدن که مراحل رو پشت سر بذارن. به طور مشخص شاید ما روزهای اول بحران یمن فکر میکنیم اونها فقط با سلاح سبک دارن در حقیقت میدان جنگ رو طی میکنن، کم کم موضوع سلاح سنگین و بعضا توپخانه و بعضا موشک مثلا مطرح شد. از طرف دیگر اونها در لااقل یک دو سال گذشته موشک‌های دوربود رو در بعضی از مناطق استفاده کردن، حالا چه در نقاطی از عربستان چه بعضن علیه کشورهای دیگه مثل امارات اگر اقدامی انجام دادن نشون داد که اونها دارای توان موشکی هم هستن. کار دیگری که در نهایت به نظر میرسد برن در فضای خود اتکایی هم اینها داشتن بحث استفاده از پهپاد هستش که به نظر میرسد اینها مراحل یا نمودار جهشی یا نمودار مرحله پیشرفت ارتش و نیروهای مردمی یا در یمن هستش که میخوان از هویت و حیثیت خودشون دفاع کنن.
پرونده ویژه
در پرونده امشب به سراغ افتتاح نخستین واحد تولید نخ میکروفیلامنت کشور در بروجن رفتیم که چند روز پیش با حضور وزیر سمت افتتاح شده. محصولی که به گفته کارکنان اون تا پیش از این در کشور تولید نمی شده و وارداتی بوده.
ما تأمین کننده مواد و خوراک کلیه واحدهای بافندگی کشور هستیم که اینا از خارج وارد می کردن، در ایران نبود. امروز به لطف خداوند میتونن از این محصول خوب و میکروفیلامنت استفاده کنن.
تولید با کیفیت محصول در این کارخانه بهانه‌ای شد تا وزیر سمت کشور آقای رضا رحمانی از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخل صحبت کنند و در خصوص ممنوعیت واردات اینطور بگن:
اگه به اندازه نیاز کشور و به کیفیت مناسب تامین بشه، حتما ما جلوی واردات رو میگیریم، یعنی ممنوع میکنیم. یقینا ما با تأسف با کالای حمایت از در مورد حمایت از کالای ایرانی برخورد میکنیم.
این مجتمع نخستین واحد تولید نخ میکروفیلامنت با فناوری بالا در ایرانه و با راه اندازی اون زمینه اشتغال 300 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده. شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. تلفن روابط عمومی سازمان 162 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30880